بسم الله الرحمن الرحیم. در یک شرایط جدیدی وارد دانشگاه شدید که بخشی از مسائل همون مسائل است، منتها در لایه‌های عمیق‌تر بعضی هم مسائل جدیدی است که اون زمان ما این مسائل به این شکل مطرح نبود و بعضی مسائلی که اون زمان مطرح بود دیگه حالا به اون حدت و شدت برای شما مطرح نیست. بنابراین بین مسائل ما و مسائل شما به عنوان دو نسل به تعبیر منطقی عموم خصوص من وجه به اصطلاح، یعنی اشتراکاتی داریم و تفاوت‌هایی. یکی از اشتراکات خود این تعریف مقوله دانشگاه اسلامی و نگاه رویکرد اسلامی به علم و تمدن و علوم طبیعی، ریاضی و انسانی است که از همون زمان که امام نهضت کرد و نظام سازی کرد این مسئله رو ترک کرد. ممکنه بعضی فکر کنن اینا مسائل امروز تازه داره طرح میشه، در حالی که به لحاظ بنیادین اینکه دانشگاه اسلامی به چه معنا هست، به چه معنا دانشگاه اسلامی است، اسلامی بودن دانشگاه به چه معنای ایدئال است و به چه معنا نیست یا غلط است، همون موقع امام ترک کرد، گرچه در یک سطح مبنایی و کلی تر که خب لازمه تخصصی تر و ریزتر راجبش بحث بشه. از همون زمان اواخر دهه 60 هم ترجمه ها یک بخشی از این دیلماژها و مترجمان تحت عنوان نو اندیشی، در واقع ترجمه اندیشی بدون رفرنس معمولا، تحت عنوان رویکردهای حد اقلی به دین یا علم دینی، رویکرد سلبی به این مسئله، این که اصلا دانشگاه اسلامی غیر اسلامی یعنی چی، مگه دانش اسلام غیر اسلامی داره نداره، به چه معنا داره به چه معنا نداره، همون زمان شروع شد مقالطه هایی، بخشش که پرسش های درستی بود پاسخهاش هم گرفت، پاسخ ها امروز هم همون پاسخ هاست چون پرسش ها همون پرسش هاست، اما پرسش های جدید طبیعتا پاسخ های جدیدی میطلبه، ولی اغلب اونچه که به عنوان پرسش راجع به مفهوم دانشگاه اسلامی در خط امام مطرحه پرسش های جدیدی نیست، همون زمان مطرح بود، پاسخش هم در واقع خود امام ابتدا سرفصل کلیش رو بیان کرد، ولی اون زمانم میخوام بگم که این مباحث مطرح بود، بحثایی که دهه 60 که ترجمه میشد. از اون طرف خواستم بگن وقتی شما از یک دانشگاه اسلامی دارید بحث میکنید، خب اسلام که یه ایمان است، دانشگاه هم که مرکز دانش است، شما میخواید یه جوری دانش رو با ایمانتون که تعصب شما هاست گره بزنید و علت این مقاومت و این مبارزه و این تلاشی که تحت عنوان دینی کردنه دانشگاه نمیدونم یا علم و این حرفا صورت میگیره، برای اینه که طبیعیست هر کسی برای ایمان شخصی خودش یا اجتماعی خودش قداست قائل، اهمیت قائل و عشق هم ایمان هم غیرتمنده و غیر را تحمل نمی کند، غیرتمنده غیر خودش رو تحمل نمی کنه، برتری طلب است، خود مقدس بین هست و هرچه که با او سازگار نباشه امر نامقدس تلقی میکنه. این طبیعی است برای شما، حالا اینو که میگم این عباراتی است که گفته شده که چطور دینداران متدینان متعصبان حاضرن جانشون مالشون آبروشون رو برای معشوقشون بدن، خب طبیعتا اینا حاضرن عقلشون هم فدای معشوقشون بکنن، یعنی بین عقلمون و ایمانمون تعارض است، ما چون آدمای مؤمن و متعصبی هستیم عاشقیم، عقلمون هم قربانی میکنه. به این معنا دینی کردن علم و دانشگاه تفکر کلیساست که دین ایمان یک مقوله غیر معرفتی و غیر علمی است، علم هم یک مقوله سکولار و غیر دینی است. بنابراین وقتی میگی دانشگاه دینی، علم و عقلت رو هم چون عاشقی مؤمنی قربانی میکنی، پیش پای ایمانت جانتو میدی، مالتو میدی، آبروتو میدی، عقلتم میدی بدون عقل ولو خلاف عقل باشه. خب این تفسیر از نسبت ایمان و عقل مورد نظر تفکر اسلامی و مکتب انقلاب نیست، خلاف مؤلفه های خط امامه و شریف دیدن دین به معنای غیر دینی دیدن عقل و عقل را قربانی ایمان کردن، این تعریف امام از دانشگاه اسلامی و تمدن اسلامی نیست، بلکه مسئله اینه که اونچه که تحت عنوان ایمان، امام اینطوری مطرح میکنه، اونچه که تحت عنوان ایمان و دین مطرحه آگاهی و سپس التزام به این آگاهی است. یعنی ایمان در درجه اول علم است، شما به چی ایمان داری؟ ایمان که بدون متعلق نیست، مؤمنیم ایمان داری، خب به چی ایمان داری؟ میشود به چیزی که هیچ اطلاعاتی از اون نداری ایمان داشته باشی؟ ایمان مسبوق به علم است. ممکنه این علم اجمالی یا تفصیلی، غلط درست، متعالی یا سطوح پایین تریش باشه، اما علم است. شما تا چیزی را ندانی نمیتوانی با آن ایمان بیاوری. ایمان در فرهنگ اسلامی اینه، فرق میکنه با ایمانی که فرضاً در بودیزم، هندویزم، کاتولیک، حتی پروتستان، چون پروتستان ها بعضی ها فکر میکنن اینا جریان های روشن فکر عقلگرای علمگرای مسیحیتن، جریان های سکولاریستی تر مسیحیتن. اتفاقا رهبران پروتستانتیزم شدیدترین مواضع رو علیه عقل گرفتن. اصلا خود لوتر، کالوین، اینا برید ببینید، میگن که عقل فاحشه است. هر کس بخواد برای ایمان توجیه عقلی بیاری در واقع مؤمن نیست. ایمان در غرب اینطوری تعریف شد، چه از سوی کلیسا چه از سوی جریان ضد کلیسا، که ایمان قربانی کردن عقل است. اما در فرهنگ قرآن اصلا خود ایمان از توحیدش تا بقیه اجزای ایمان، تا اخلاق دینیش، تا احکامش باید توضیحی داشته باشد و این توضیح یا بنیادن و یا تماما عقلانی است. بنیادن اینه که شما با متدولوژی عقلی وارد عرصه میشی که ممکنه بعضی از مفاهیمش هم فرا عقل باشن، نه فرو عقل، یعنی عقل ستیز نیستن، اما عقل گریز به این معنا که از عقل گریز هم نیستن. اما اینکه شما با عقل عادی بشری به تمام ابعاد و زوایای مادی و معنوی و دنیوی و اخرویش تسلط داشته باشین، نه. و این یه حرف غیر مدرن هم نیست. اصلا مدرنیته در غرب با همین حرف شروع شده. کانت که میگه عقل در حوزه مسائل غیر حسی، مسائل متافیزیک تعطیله، نمیتونه بگه نه، نمیتونه بگه بله. یعنی اصلا مدرنیتش هم همینه. پست مدرنش هم میگه اساسا تو مباحث متافیزیک و حتی غیر او هم ما قدرت داوری نداریم، ما نمیتونیم به طور قطعی مشخص کنیم چه چیزی علم است چه چیزی علم نیست. بنابراین اگه کسی حرف رم بزنه، غیر علمی نیست، نه به مفهوم مدرن و نه به مفهوم پست مدرن به خصوص. مسئله اینه که حقیقت ها نباید با هم دیگه تعارض و تضاهم داشته باشه. اگر یک حقیقتی از طریق وحی به شما میرسه، ها، با یک حقیقتی که با عقل عادی بشری با برهان بهش میرسی، یه حقایقی رو با تجربه بهش میرسی، یه حقایقی رو با شهود و تجربه درونی با علم حضوری بهش میرسی، اگر شما به این حقیقت گزاره ها رسیدی، تناقض بین دو حقیقت محال است. میشه دو تا چیز حقیقت داشته باشد اما متناقض و ناسازگار؟ اصل مسئله اینه، بین دو یا چند حقیقت گزاره حقیقی نمیتواند تناقض باشد. اگر دانشگاه یا حوزه جوری درس و بحث میکنی که چیزی و خواهی داشت به نام حقیقت علمی، یه چیزی جدا به نام حقیقت ایمانی و دینی و اینا با هم ناسازگارند، نه اون حوزه اسلامی است نه این دانشگاهش اسلامی است. اینه مسئله. پس ما دو تا مبنا داریم برای تعریف دانشگاه اسلامی تو منطقه امام: یک، حقانیت دین، دو، جامعیتش. حقانیت یعنی هیچ گزاره خلاف حقی در متن اسلام نیست. این میشه چی؟ حقانیت. اگر چنین است، محال شما به یک گزاره، به یک حقیقتی از طریق عقل یا تجربه برسی و ای با گزاره دینی که حقیقت دین بیان کرده تعارض داشته باشه. این محاله. اگر کسی گفت محال نیست، یه جوری یا عقلتو قربانی کن یا اینا رو با هم جمع کن یا بگو اینا به ربطی به هم ندارن، او تو یک عالمه، یا این یک زبان داره این یک زبان داره، یه جوری جاده‌هاشون رو جدا کن که اصلا به هم نخورن، تا بخن دعوا بکنن یا بعد آشتی بکنن، تفکیک کن یه هزاره از هم، از دو طرف تعریف روشن باشه شاخصات. دین علمی، دین غیر علمی، علم چیست؟ منابع معرفت کدام است؟ فقط محسوساتن؟ آیا دین فقط منقولاتن یا نقل و عقله؟ آیا منظور از دینی بودن منصوص بودن است؟ یعنی نص خاص، یعنی آیه و حدیث مشخص راجع به یک موضوع مشخص، یا مشروع بودن، دینی بودن یه معنایی فراتر از منصوصیت داره. مشروع لزوماً منصوص نباید باشد، میتواند منصوص به نص خاص نباشه اما خلاف نص نباشد. اگر از طریق عقل و تجربه با روش درست به یک حقیقتی رسیدی و او حقیقت تناقض با هیچ حقیقتی که از طریق نص و نقل بهش رسیدی نداشته باشد، اون حقیقت حقیقت غیر دینی نیست. اصلا حقیقت غیر دینی معنی نداره. یعنی نمیتونی بگی حقایق دو دستن، حقیقت دینی، حقیقت سکولار. اگر شما از طریقی غیر از نص خاص به حقیقتی رسیدی از طریق عقل و تجربه به روش درست که این حقیقت با اطلاقات و عمومات نص سازگاره، در ذیل اونا قرار میگیره، با هیچ نص خاصی هم تعارض ندارد، آخه این حقیقت هم دینیست، مشروع بودن و منصوص بودن. دو سطح از دینی بودنه، هر دوش دینی است. عقل حجت دینی است. میگن منابع دین چهار تاست دیگه، کتاب و سنت که میشه نقل، اجماع و عقل. اجماع هم که میگن خودش مستقل دلیل نیست، اجماع باید حاکی باشه از این که حقیقت نقل رسیدی. و عقله، یعنی در واقع این چهار تا دو تاست. در واقع منابع شریعت در نظر شیعه عقل و نقله. نمیتونه بگی حقیقت نقلی داریم و حقیقت عقلی داریم، اینا با هم ناسازگارن، ولی ما به هر دوش معتقدیم. نمیشه یک حقیقت سکولاری باشد که با حقایقی که در دین بیان شده به طور خاص یا عام تعارض داشته باشه و شما بگی ما دانشمند دین داریم. یعنی دانشمندی و دینداری نمیتوانند جدا از هم پیش برن. در اسلام اشعری میشه به شکلایی، تو مسیحیت کاتولیک و پروتستان ارتدوکس میشه، تو آیین یهود میشه، تو بودیزم و هندویزم میشه، تو عرفانهای مختلف میشه، در اسلام اهل بیت نمیشود. حقانیت یعنی هیچ گزاره‌ای خلاف حق در نص در نقل نیست. گزاره خلاف عقلی در نقل نیست. مبنای دوم جامعیته. جامعیت، چون ممکن شما بگی بله گزاره باطل در دین نیست، اما همه گزاره های حق هم در دین نیست. ما هر دو شو باید میگیم. یک، گزاره باطل و ضد عقل در نقل نیست. یک، این یعنی حقانیت. دو، گزاره حقی که گزاره حقی که به انسان، به فلسفه زندگی، به فلسفه دین مربوط باشه البته، که در نقل در دین نباشد، نه به طور خاص نه به طور عام نیست. این جامعیت داره. جامعیت یعنی همه حقهایی که باید بشر بداند که به سعادت او مربوط است در نقل هست. این بحثایی که امام بهش پرداخته. یک، هیچ گزاره باطلی در نص اسلامی نیست، که یعنی هم سندش، هم دلالتش، معناش، مقام صدورش، اینا همه روشن بشه. و الا روایت های جعلی، آیات و روایتی که بد فهمیده میشه، داریم دیگه. دو، گزاره حقی، البته با این قید که به سعادت انسان مربوط باشد، نیست که در این نص در منابع اسلام نباشد. اولی میشه حقانیت، دومی میشه جامعیت. ممکنه یه چیزی حق باشه ولی جامع نباشه. همه ابعادو نگه. ممکنه یه چیزی جامع باشه، یعنی به همه چی کار داره، اما حق نباشه. به همه چی راجع، به همه چی اظهار نظر کردی ولی باطل هست. حقانیت و جامعیت، این دوتا مبنای تفکر ماست. قید اول به این معناست که تمام حقها و حقیقتها با هم آشنا و دوستند. نمی شود در عالم قائل باشی به حقانیت یک مکتبی و به دلیل حقانیت بهش ایمان آوردی. نمیگیم چون ما ایمان آوردیم این حق است، میگیم چون حق است ایمان آوردیم. این فرق بین ایمان تعبدی و ایمان تحقیقی است. اون اولی تعصبه، این یکی ایمان و یقینه. آخرت به شناسنامه نگاه نمیکنن، اینا هم حداقل مسئله است. حقیقتا به باطن ما نگاه میکنن، اون چه که منشأ اخلاق و اعمال در ما میشه، عقاید حقیقی ما. خب اگر گفتی چون من قبول دارم حق است، تعصبه. اگر تو گفتی چون حق است من قبول دارم، این ایمانه. این چون حق است رو همه به یک اندازه ممکن نفهمن، ابی نداره، مراتبش فرق میکنه. یکی عالمه، یکی علم تفصیلی داره، یکی علم اجمالی داره، یکی خیلی استدلال و اصطلاحات بلد نیست ولی مسئله براش روشنه، یکی مدرک داره هنوز مسئله رو نمیفهمه درست. حکمت که میگیم منظورمون مدرک حوزه و دانشگاه و محفوظات و اینا نیست. حکیم بی سواد داریم و با سواد سفیه. امکان ندارد ذاتن و ثبوتن و اثباتن معارضه واقعی غیر قابل رفعی بین دو حقیقت. لا رتبه ولا یابس، هیچ تر و خشکی نیست الا که در کتاب مبین است. با این تفسیر که کتاب مبین منظور قرآن باشد نه مثلا لوح محفوظ، بازم منظور اینه که هر رتب و یابس خشکتری نیست الا این که اینجاست، یا جامعیت داره، حقانیت داره. منظور نیست که تمام وقایع عوالم هست یا باید باشد، البته هست، منتها برای من شما قابل درک نیست. این آیه رو بخونی فلان جا با اذن الله اون طرف دیگر عالم این اتفاق میفته، این هم هست. یعنی هستن کسانی که تمام اتفاقاتی که تو عالم داره میفته تو همین قرآن هست. خب ما انکار نمی کنیم، چون چیزی که نمیدونیم، انکار نمیکنیم. مثلا کسی که چیزی که نمیدونه انکار میکنه، همونقدر احمقه که کسی که چیزی رو که نمیدونه قبول داره. نمیدونی بود بگی من نمیدونم، نمیتونم نفی کنم، نمیتونم اثبات کنم. اما راجع به قرآن، هرچی که به سعادت شما مربوطه، هرچی که باید خداوند میگفته در رابطه با سعادت دنیا و آخرت گفته شده، نه هرچی. اگه کسی معتقد باشه در مکتبش گزاره های نامعقول و حرفای غلط و تناقض هست، بازم قبول داشته باشه، ایمانش مورد قبول خداوند نیست. باید برات روشن بشه که تناقضی نیست. جامعیت اگه کسی رد کرد دین باید به همه حقایق بپردازه. اینجا دو تا تبصره داریم. تبصره اولو عرض کردم، همه حقایق نه، همه حقایقی که به سعادت انسان مربوط است، یعنی سعادت انسان در گرو دانستن اونا هست، همه اون حقایق گفته شد. ولی که آقا چند سال دیگه مثلا فلانی سرطان میگیره میمیره، این کجای قرآن و روایته؟ این هم یک حقیقتیه دیگه، یه واقعیتیه توی عالم. مگه شما نمیگید جامعیت داره؟ چطور بعضی اهل معنا هستن بهش میگن فلانی شما 40 روز دیگه به این مرض در فلان جا میمیری؟ کجا می اتفاقی که نیفتاده از کجا علم داری بهش؟ خب علم به یک اتفاقیه که افتاده، به چیزی که اتفاق نیفتاده چه جوری علم داری؟ ضمن که ما قائل به جبرم نیستیم. فهمی مطالب خیلی مهم و دقیقه. مغزایی که قدرت انتزاع تحلیل انتزاعی پیچیده ندارن این چیزا رو اصلا نمیفهمن. مثلا میگن بین جبرگرایی، یعنی این که علم خدا به آینده و علم شخص به آینده و عدم جبر قابل جمع نیست. این نمیفهمه که قابل جمع هست. حالا امام تو مباحث تفسیریش، مباحث فلسفه‌اش خیلی دقیق مطرح کرده. وقتی میگه جامعیت با دو تا قید اول عرض کردم، هر چه مرتبط به سعادت است. قید دوم اینه که در دین بودن، دینی بودن لزوماً به مفهوم نفس خاص نیست. نمیتونی بگی فقط اون صنعتی یا تکنولوژی رو قبول داریم که مستقیماً از یک روایت یا آیه فهمیده باشه. هر نوع عقل ورزی و تجربه ورزی که به نتیجه و هدفی بیانجامد که مشمول عناوین عام یا مطلق شریعت هست و خلاف نص خاص دینی نیست، اون هم دینی است. اطلاقات و عمومات در قرآن سنت جامعه سالم میخواد. خب اگه اسلام جامعه بیمار میخواست یاد نمیداد اشف مرضانا، خدایا مریضا رو همه رو شفا بده. به ما یاد میدن از خدایی رو بخوایم، یعنی پس بیماری مطلوب نیست. خدایا گرسنگان رو سیر کن، یعنی جامعه گرسنه مطلوب نیست. خدایا امنیت به همه بده. پس جامعه اسلامی جامعه امن، گرسنه نباشن، امنیت داشته باشن، سالم باشن، دروغ نگن، حسادت نباشه، فاصله‌های طبقاتی نباشه، نباشه چی باشه چی نباشه. خب حالا آیا روش رسیدن به چنین جامعه ای لزوما فقط باید از تو آیات و احادیث بتونه مشخص پیدا کنه؟ بعضی‌ها فکر می‌کنن اینطوره. نه، عمومات هم کافی است. زمینه که عقل ورزی و تجربه ورزی در چارچوب ارزش‌ها و اهداف اسلامی، عقل ورزی و تجربه ورزی غیر دینی و سکولار نیست، دینی است. یعنی لازم نیست شما در قرآن فیزیک و شیمی پیدا بکنید یا مهندسی یا معماری و بگید حالا این میشه تکنولوژی اسلامی. تکنولوژی اسلامی یعنی صنعتی که هرچه بیشتر در جهت تحقق احکام و ارزش‌های اسلامی مؤثر باشد، کمک کند، ها؟ یعنی عدالت، یعنی اخلاق عمومی، هر تفکر علمی که کمک کنه طلاق کم بشه، این اسلامیه. چون طلاق یک ارزش، یک مفهوم ضد ارزشه. هر چه که باعث بشه احترام به حقوق بیشتر بشه اینا. منتها فرقش با یک جامعه سکولار چیه؟ هیچی. یک جامعه سکولار اولا به همه ارزش‌ها معتقد نیست، صرفا به ارزش‌های دنیویش توجه داره، نه به نتایج ابدی اخرویش. ثانیاً همه اینا رو هم تفکیک میکنه از امر مقدس، یعنی خود ایرم فقط به باز پاداش دنیویش کار داره، به پاداش اخروی، به رشد انسان، به تقرب به خدا، به ابدیت انسان توجه و کاری نداره. مواجهه با مسئله ترافیک میتونه اسلامی و غیر اسلامی باشه. چطور؟ این دوتا مشترکاتی دارن و تفاوتایی. یک مدیریت شهری غیر اسلامی هم مشکل ترافیک و محیط زیست و دود و اینا رو میخواد حل کنه و باید هم حل کنه، ها؟ نوع اسلامیش هم باید حل کنه، هر دوشون باید حل کنن. یه جاییش هم ارزش‌های مشترکه. او به او میگه چرا میخوای حل کنی قضیه مالیات، نمیدونم ترافیک، محیط زیست. واقعا که دنیا میخوام درست زندگی کنیم، میخوام کمتر مریض شیم، وقتمون هدر نره، اعصابمون به هم نرسه. خب بسیار. سوال حالا میاد سراغ مدیریت شهری اسلامی، معماری شهرسازی اسلامی. میگه آقا شما چرا این کارو میکنی؟ آیا مردم دود بخورن، تو ترافیک گیر کنن؟ چه اینا براتون مهم نیست؟ دارید فقط به بهشت و جهنم فکر میکنی؟ بهشت و جهنم آخرت ما با دنیا تمایز مکانیکی با هم ندارن. از دنیا مزرعت الاخره. منتها هدف نهایی چیه؟ اگر تو بپرسم هدف نهایی تو چی بود، تو فقط میگی که بیشتر تو دنیا بمونیم تا بیشتر لذت ببریم. این هدف نهایی توه. مدیریت شهری سکولار نهایتش اینه. تفکر اسلامی میگه چی؟ میگه حقوقی دارن انسانهایی که خداوند خلق کرده در این عالم، حقوق مادی دارن، حقوق معنوی دارن. تا به حقوقشون نرسن، یعنی اگه شما برای تأمین حقوقشون تلاش نکنی، حقوق مادی و معنویشون، نمیتونی توقع رشد معنوی و تعالی داشته باشی. هدف خلقت، فلسفه خلقت رشد ایناست. اما چطور میشود در یک، آیا در یک جامعه فقیر گرسنه بی‌نظم بیمار بدبخت مردم راحت تر قابل تربیتن و رشدن، یا یک جامعه ای که این امکانات این مشکلات را حل کنه ولی تو دام رفاه زدگی و دنیا زدگی و شهوت پرستی و ها غفلت و اینا هم نیفته؟ خب تمدن اسلامی، شما دانشگاه اسلامی، دانشگاهی است که به درد تمدن اسلامی بخوره. حوزه اسلامی هم همینطور. هر پایان نامه، هر پژوهش، هر کلاس، هر آموزشش باید یک مشکلی از این رو حل کنه، یکی از این مشکلاتش حل کنه، یک مانع رو برداره از سر راه تمدن سازی اسلامی معاصر. منتها با رویکرد الهی به انسان، انسان رو موجودی ابدی بدانه، با ظرفیت خلیفت اللهی بدانه، به مشکلات جسمانیش فکر کنه، ولی فقط جسمانی نه، محدود نشه. از هر راهی هم نخواد مشکلات مادی رو حل کنه فقط. شما ببین تو بحث مدیریت اسلامی و غیر اسلامی، مثلا دانشگاه اسلامی میگیش تو بحث مدیریت یک مشترکاتی دارن، اون جایی که عقله. آقا چیکار کنیم پول، انرژی، استعدادا، وقت کمتر تلف شه، بیشتر نتیجه بده. خب ایناش اسلامی غیر اسلامی. متا اسلام به یک نگاه ژرف‌تر و عمیق‌تر داره، اینا رو امانات الهی میدونه، ها، و این رو خلیفت الله، ظرفیت خلیفت اللهی میبینه. فقط به مادیاتش کار نداره، اما به مادیاتش کار داره. اما سقف مادیات نیست، به اخلاقش هم کار داره، به توحیدش هم کار داره، به اینکه طبیعت رو آیات الهی بدونه کار داره، نه اینکه فقط تو طبیعت فرو بره. به طبیعت فرو بره اما او رو مستقل از ماوراء الطبیعه و خداوند ندونه. اینا یک تفاوتایی است. دوم اینکه مشکلاتش رو به شش شیوه حل کنه. توی یک نظام غیر الهی میگه مشکلتو حل کن به هر شیوه. شما نظام میبینی یه بخشی تو همین مدیریت که یه بخشش عقل و انسانیت و اینا هست، اسلامی غیر اسلامی مشترکن، همین یه بخشش میره توی اخنخا. میگه چگونه میتوان مشتری را تسخیر کرد؟ تو دستور عملشون ببینید، این کتابی که الان تو بازار میاد، چگونه در 10 دقیقه نمیدونم میلیاردر شویم، چگونه مدیر شویم، اینا بعضی از اینا تاکتیکایی هست که روش با اخلاق منافات نداره. خب ما تو روایت اسلامی داریم که دوست را تحمل کن و دشمنت را نیز، دشمن شخصی نه دشمن مکتبی. خب اینا هست، اما توی این آیین دوستیابی هم که می‌نویسن اونا هم از این حرفا دارن. اینجاش ظاهرش مثل همه، ضمنی که همینجا هم باطنش فرق میکنه. او بر مبنای خودخواهیه چجوری سواری بگیرم، لبخند بزنم تا سوارش بشم. این یکی میگه لبخند بزن چون انسان بنده خداست، برادر و خواهر توست، حقوقش، حرمتش رعایت کن، خودت هم رشد کن، به اویم واقعا احترام بذار. نه اینکه لبخند میزنم برای که سوارش بشم، اگه فهمیدم نمیتونم سوارش بشم دیگه لبخند نمیزنم. اما یک بخشی دیگه سریع‌تره، مثلا میگه که جلسه رو کش بده، خسته بشه طرف، پیشنهاد تو لحظه آخر بده نه لحظه اول. اینا هست توی بحث‌های مدیریت فروش، مدیریت اقتصاد، به اسم علم مدیریت. چگونه اول قیمت رو بالا ببر، بعد یک جوری بیا پایین که او فکر کنه خیلی تخفیف دادی، در حالی که تازه حالا رسیدی به قیمت بالاتر از واقع. چگونه چه کنیم؟ یعنی چگونه یک انسان را خر کنیم؟ اینه دیگه، مگه نیست همین؟ فارسیش اینه. چگونه از انسان خر الاغ بسازیم، سوارش بشیم؟ فرهنگ اسلامی میگه آقا تو مذاکره بکن، منافع تو، حقوقت هم رعایت کن، اما حتی اگر میتونی فریبش بدی، فریبش نده. تو میتونی فریبش بدی، الان اون خسته است، هر چی تو بگی قبول میکنه، حق نداری. فقط سود تو مهم نیست، اخلاق تو هم مهمه، حقوق او، رعایت حقوق او باعث رشد اخلاقی تو میشه. لذا مثلا تو ما تو فقه اقتصادی میبینید میگن تلقی رکبان حرام است. تو مکاسب تلقی رکبان این بود که او زمان کاروانی که داشت میامد از یک شهری به یک شهری، او کاروان نمیدونست اجناسش تو این شهر مقصد قیمتش چجوریه. بعضیا بلند میشدن قبل از اینکه کاروان برسه تو شهر که مطلع بشه نبض بازار دستش بیفته، میرفتن به تلقی رکبان. رکبان یعنی او کاروانی که دارن میان، تلقی یعنی برو خودش زودتر، میرفتن بین راه به اونا برسن. اینا هنوز چشم و گوششون بسته ان، اینا بفهمن چیه تا وقت کلاه کاروانو بردارن. مثلا میگه اینا که نمیدونن این جنس الان تو شهر ما کمه و چقدر میارزه، الان بهش یه قیمتی رو بگی با هم سود اندک راضیه، یا اصلا سود نمیکنه. میگم آقا نه، یا اینجا بابا این همه مال رو دستت میمونه. ما گفتیم، ما گفتیم و رفتیم. بعد طرف میگه این نکن درست. آقا بیا. میگه من میخرم دیگه، من نخرم میمونه مثلا، یا قیمتو این. خب این حرامه. تلقی رکبان یعنی او طرف زحمت کشیده داره جنسشو میاری تو شهر، ها او هم حق نداره دنبال سود زیادی بشه، ولی تو کلاشو برداری میده، داری کلاشو برمیداری. مدیریت بازار آموزش مهارت کلاهبرداری که نیست. این میشه تفاوت مدیریت اسلامی غیر اسلامی. و الا در این که عاقل باش، هزینه کم بشه فایده بیشتر بشه، زمان در زمان صرفه جویی کنیم، شفاف باشه، کاری کنیم دعوامون نشه، کمتر زندان بریم، کمتر اینا، که اسلام هم قبول داره. ضمن که همینجا هم هدف اسلامی با غیر اسلامی یکی نیست، شباهت و شراکت داره ولی لزوماً یکی نیست. پس استخراج از دین آری، عدم مخالفت با نص دینی آری، رعایت عمومات و مطلقات بله. دین شامل حجت عقلی و حجت نقلی است، هر دو حجت الهی است. بنابراین هم استخراجی هم عدم مخالفت با نص دین، هر دو شرعی و دینی است. این میشه مشترکات تمدن و دانشگاه اسلامی با تمدن و دانشگاه غیر اسلامی. کجا مشترکن، کجا متفاوته؟ این که بگه آه اینو کی ساخته این میکروفون رو، این در فلان شرکت غربیه، اون طرف مسلمون بوده یا کافر بوده؟ اون کافر بوده. خب کسی که با یک کافر وقتی اینو میسازه، کفرشم تو این هست، کفرشم در ذات این هست. بنابراین تکنولوژی ذاتن سکولار است. یعنی چی؟ یعنی مثلا تو جامعه اسلامی اینو خاموش کنم، من داد بزنم صدام دوباره بر کلوف کنم که نصفه الان حرف بتونم بزنه، ای اسلامی تره؟ بعضیا توهماتشون راجع به مفهوم اسلامی چه غیر اسلامی اینجوری. بعضیا غرب زده میگه آقا اولین کسایی که فرستادنشون اروپا اواخر قاجار و زمان اوائل پهلوی که برن اونجا بورسیه شده بودن اینا، خب اینا خیلیشون گرفتن اونجا به حساب تکنولوژی علم یاد بگیرن بیان ایران رو آباد کنن، اونجا رفتن فراماسون و جاسوس شدن، برگشتن ایران رو نوکر و وابسته کردن. بعضیشون رفته بودن اونجا مثلا چیزای نظامی یاد بگیرن که ارتش ایران قوی شه، شکست نخوره دیگه از روسا و انگلیسا و اینور اونور. بهشون گفتن نه اونا رو ولش کن، بیا اینجا تربیت معلم، معلمشون آموزشش میدادن که این بیاد ایران یک نسل وابسته و وابستگرا تربیت کنه. خب بعد بعضی از اینا هم که متدعی، بعضیشون که میرفتن سراغ شراب و فحشا و زنا و اینا، خیال میکنن اینا پیشرفته، میدیدن هم خوشخوشانشون میاد هم پیشرفت کردن. اونجا میرفتن و بیدین و لامذهب و فاسد الاخلاق اینا برمیگشتن یا برنمیگشتن. یه عده ای اما که متدعین تر بودن تو اینا داریم، اینا گیج میشدن از ایران قاجار که اواخر قاجار و زمان پهلوی کشور عقب مونده وابسته بود دیگه. حالا بعضی زواهر مدرنیته رو به اصطلاح زواهر پیشرفت و اینا رو آوردن، ولی به چه قیمت؟ کشور رو کلن غارت و استثمار کردن، 4 نمایش هم دادن. و الا ما زمان شاه هم زمان قبل از انقلاب دانشگاه های ما اصلا تولید کننده علم نبودن، نه تولید کننده صنعت، نه علم، نه هیچ. ما هیچی نداشتیم، همش ترجمه، واردات، مصرف. او خط هنوز به طور کامل هم کور نشده. خب دانشگاه اسلام یک بحث شما همینه، اینا کالسکه آتشی دارن، نمیدونم اینجوری خیابونش اینجوری فلان اینجوری. بعد دو تا گیر میکرد، یکی میگفت نکنه اینا برای که شراب میخورن و لامذهب شدن و حجاب ندارن و اینا پیشرفت کردن. این خطی بود که امثال رضاخان و این تیپا تا آمد گفتن پیشرفت بودیم، چیکار کن؟ گفت لباسایتون رو بریزین بیرون، کلاهای پهلوی بپوشین و زنان باید بی حجاب بشن. پیشرفت از اینجا هست، شرط پیشرفت اینه. یه عده‌ای که متدین بودن نمیخواستن این ظواهر شریعت رو کنار بگذارن، میخواستن متشرع غربی بشن. که بعضی‌ها فکر کردن دانشگاه اسلامی به این معنا تمدن دینی، یعنی همین تمدن غربی، منتها مشروب فروشی‌هاش و فاحش خونه‌ها و اینا نباشه یا مخفی باشه، مثلا علنی نباشه و صدای اذان هم ما بشنویم. نه، اگه مثلا تو خیابونای سوئیس را بریم صدای اذان هم بیاد، این دیگه میشه تمدن اسلامی. البته در بعضی جهات بله، در بعضی جهات همین الان بعضی کشورها در دنیا هستن که از ما شاخص‌های اسلام، شاخص‌های مدنی اسلامی رو بیشتر رعایت می‌کنن. اما این نباید توهم کنی که چند تا شاخص مدنی و اجتماعی و مادی تمدن اسلامی ای کل مفهوم تمدن اسلامی است. امام میگه آدمایی که مهذب نشدن برای کشور و ملت خودشون احساس مسئولیت نمی‌کنن، فقط برای سرنوشت شخص خودشون احساس مسئولیت می‌کنن. این دانشگاه غیر اسلامیه. دانشگاه اسلامی اینه که احساس کنه من برای این کشورم، برای این ملتم، من برای امت اسلامم، من برای کل مستضعفین جهانم، برای کل بشریتم و ما از این کشور استفاده کردیم، از این مردم استفاده علمی کردم، باید تحویل بدم. اینا امانت دست من بوده. ما بار از این ملت گرفتیم، سوار دوش این ملت شدیم، دانشگاه مجانی رفتیم یا امکانات دیدیم چیزی نیم، بعدم بارمون رو دوش تو برو به عیاشی خودت برس. اینجوری نمیشه تمدن سازی کرد. هر کسی به فکر خودش، کار خودش، بار خودش، این نمیشه. باید احساس مسئولیت کنیم نسبت به جامعه. و من به شما بگم بعضی از این کشورها و ملت‌های دیگه هستن واقعا احساس مسئولیت نسبت به جامعهشون دارن، با اینکه مسلمان هم نیستن. مثلا من از چند نفر آدمای دانشگاهی در خود ژاپن این تعبیر رو میشنیدم. طرف میگفت یک کاریه برای من سود داره، برای کشور نداره، به کشور صدمه میزنه، منافع خودش رو فدای منافع کشورش میکرد. اینا رو ما دیدیم، با اینکه مسلمان هم نیست اصلا. گفت ما اگه این کمپانی ما اگه این کار رو بکنه ما سود میکنیم، ولی ژاپن سود نمیکنه. خیلی بده که یک کشور، یک کمپانی غیر مسلمانی اینجوری نگاه کنه مسئولانه، ولی ما این کار نکنیم. چجوری میشه بعضی کشورها هستن که خودشون چیزایی که صادر میکنن بعضیشون تو کشور خودشون مصرف نمیکنن؟ همین ژاپن که الان مثال زدم، البته نمیخوام بگم ژاپن ایدئال، ژاپن هزار تا مشکل داره، ولی که نقاط مثبت، حالا چون گفتیم مثال بزن، اینا تا مدت ها کولر برای همه جای دنیا درست میکردن، تو خونه خودشون کولر نداشتن ژاپنیا، یا پنکه بود یا بادبزن دستی. تلویزیون رنگی تولید میکردن صادر میکردن، تو خونه های خودشون تلویزیون سیاه سفید بود یا نبود. اینه، اینجوری میتونه بعد قوی شی. تا این وضعیتی که ما داریم، هر کس شخص و خانواده فقط خودش رو ببینه چه کار کنم مصرف بیشتر به ما خوش بگذاره. خب این دیگه اصلا تمدن اسلامی ما نمیخوایم. تمدن خالی هم نمیتونی بسازی، تمدن خالی، خشک و خالی، با این همه مصرف گرایی، با این همه خودمحوری. این یک اصله. امام گوش کنید جمله را، میگه اگر دانشگاه این احساس تکلیف و این احساس مسئولیت و این باور رو داشته باشه بهترین مرکز است. اگر بر این احساس و این باور در دانشگاه ما نباشه، دانشگاه بدترین مرکز کشوره. نمیگه مرکز بیفایده است، میگه بدترین مرکزه برای کشور، برای اینکه کل ما رو، کل جامعه رو به تباهی میکشونه. چون نخبگان رهبران جامعه هست، مثل که یه آدم مستی بره پشت فرمون جامعه بشینه. این فقط به خودش صدمه نمیدن، تو میخوای خودکشی کنی خب برو بیرون. نخبگان وقتی فاسد شدن، خودخواه شدن، نخبگان رانندگان اتوبوسن، جامعه رو دارن میبرن به ایکسم، جامعه رو میبرن تای پرتگاه. این یه اصل که تو صریح امام میگه، میگه اگه این احساس و این باور نباشه که تو استفاده کردی از این مردم، باید مسئولی، باید جواب بدی. باید دو تا مشکل این جامعه رو حل کنی، فقط به منافع خودت فکر نکنی. اگر این نباشد، میگه دانشگاه بدترین مرکز است برای این که ما رو به تباهی میکشونه. اما اگه این احساس بود، استاد دانشگاه متعهد بود، دانشجوش متعهد بود، پایان نامه ها متعهد بودن که مشکلات این جامعه رو با فرهنگ درست حل کنن، برای این مردم قصه خوردند و در خدمت این مردم خواستن باشن، بعد امام میگه دانشگاه بالاترین مقامی است که کشور ما رو میتونه به سعادت برسونه. بالاترین نهاده دانشگاه. اینا که میگم عین امامش، صحبت‌های امامه. میگه دانشگاه دو راه دارد، راه جهنم و راه سعادت. یکی میگن جامعه دانشگاهیان خیالشون خود یه کلمه مقدسیه. یعنی جامعه دانشجویان، میگه حالا که همه جامعه دانشگاهیان هم دیگه، تو خیالون میگی دکتر 10 نفر بهم میگن نگاهت میکنه. دیگه حالا ما جامعه غیر دانشگاهیان نداریم اصلا دیگه. تو کل ایران تنها کسی که دکترا الان نداره منم. همه دکترن دیگه. خب الان که همه جامعه دانشگاهیان، جامعه دو مقدس دانشگاهی، دیدی هنرمندا، جامعه هنرمندان فلان، جامعه هنرمندان که آقا ما هنرمند آدم داریم، هنرمند وحشی داریم. جامعه روحانیت، روحانیت جامعه روحانیت چیه؟ ما روحانی با تقوای با سواد داریم، روحانی بی تقوای بی سواد داریم. جامعه روحانیت مجموع صنف روحانیت، دانشگاهیان، مسئولان. مسئولان کیان؟ مسئول احمق داریم، مسئول عاقل داریم. به مسئولان نظام فلان، مسئول نظام کیان؟ مسئولان نظام منم یکی یکی، یا آدم یا آدم نیست، یا به مسئولیت داری عمل میکنی یا نمیکنی. به مسئولان نظام اهانت شد، به فروشندگان پارچه اهانت شد، به تاکسیرانان فلان، جامعه سینماگران. یعنی چه آقا؟ اصلا ما چنین جامعه هایی نداریم. اینا کلمه هست، اصلا چنین واقعیتی نیست. اصلا ما افراد و اشخاص داریم، یا آدمی یا آدم نیست، یا مؤمنی یا نیستی، یا صالحی یا نیستی، یا صادقی یا کاذبی، یا خائن یا خادمی. دانشگاه، جامعه دانشگاهیان. اما میگه آقا جون دانشگاه ما نداریم. دانشگاه دو راه دارد، راه جهنم، راه سعادت. شما جزو کدومش؟ راه ذلت و مسکنت و نوکر مآبی که کشور رو ببرید به این سمت، یا راه عزت و سعادت و عظمت و استقلال و پیشرفت به نفع جامعه؟ بعد ما میگه دانشگاه تا این نوع دانشگاه زبان شاه بود و به این شیوه ادامه پیدا کند فایده ندارد. ما این دانشگاه رو امام میگه 50 سال داشتیم و این کشور یک کشور عقب مانده یا وابسته بدبخت شد. تمام مسئولین اونم دانشگاهی بودن، مگه زمان شاه دانشگاهی نبودن؟ مگه اینا که قراردادهای خائنانه امضا میکردن، کشور رو میفروختن به انگلیس و روس و بعد آمریکا و اسرائیل، مگه اینا دانشگاهی نبودن؟ هم مراکز صلاح از دانشگاه آمد بیرون، هم مراکز فساد از دانشگاهی آمد بیرون. امام میگه 50 ساله که ما این دانشگاه رو داریم، بازم هر کس میخواد بره یک عمل جراحی ساده کنه پا میشه میره غرب. همینقدر ارزه ندارید که کاری بکنه که مشکلات صنعتی و پزشکی و کشاورزی مملکت، داخلی مملکت حل شه. حالا دیدم گفته ما باید مدیرم از برای همه شرکتام، برای شرکتامون باید مدیرم از خارج بریم. خیلی جد. یکی دیگه از مسئولینم گفت ما میتوانیم فقط آبگوشت بزباش، ما میتوانیم بقیه چیزا رو نمیتوانیم. خب با اینا، با این کله های خالی، با این کله های پوک که نمیشه تمدن سازی کرد که. بعد کل صحبت های من همین جمله رو فردا ببینم، چون یکی از مصیبت های ما این رسانه های بی سواد خودمونن. یک ساعت داریم حرف میزنیم، دو تا جمله که میاره تیتر میکنه درست همون چیزایی که من نگفتمه، درست جملت برعکس عمدن معکوس میکنه یه چیز دیگه میگه. امام میگه از دانشگاه هر چه فساد در این مملکت پیدا شد، از اشخاصی بودن که دانشگاهی بودن. اون پزشک احمدی زمان رضاخان که بسیاری از رجال این مملکت رو با آمپولش کشت، او هم دانشگاهی بود. یک پزشک احمدی بود که هر کی میخواستن سر بنیس کنن که نگن رضاخان کشتش، تحت عنوان که این مریض میخوام معالجش کنیم با آمپول هوا و چیزا میکشتن. حالا او یکیش بود. خب اونم دانشگاهیه. امام میگه ولی تخصص را به راهی برد که به هر کی دستور میدادن بود کشته بشه، با یه آمپول میکشت. شما یک همچی دانشگاهی میخواید؟ چون این اساتیدی؟ چون این تخصصی میخواید؟ از اون طرف هم از دانشگاه شریفترین اشخاص بیرون آمدند. ما میخواهیم همشان شریف باشند. دانشگاهیان شریف، چرا بخشی از دانشگاهیان فقط؟ ما میخواهیم همه دانشگاهیان، همه دانشگاه ها شریف باشند. این میشه دانشگاه اسلامی. بعد فقط دانشگاه نرو، میاد سراغ فیضیه حوزه. آخه ما تو فیضیه تو حوزه هم یک مشکلی داریم. بعضی افراد داریم مثل دانشگاهی های، بعضی دانشگاهی های بی درد ما تو حوزه هم داریم. درس میخونن، هم بهشون میگن آیت الله، هم بهشون میگن دکتر. مدرک دو تا طرف دارن، ریشا آنکادر مرتب. تو آینه روزی 6 بار نگاه میکنه. طرز حرف زدن هم ادای دانشگاهی هم ادای آخوندی اینا. بعد تاج میگه آقا بالاخره ببخشین که چی؟ هیچی، ما فاضلی، ما فاضلی. به چه دردی میخوری؟ آدمای داریم فقط میخوان اثبات کنن ما باسوادیم. خب باش، به چه دردی این ملت میخوری؟ تو به چه درد میخوری؟ دانشگاهی یا حوزه ای باسوادی که به هیچ دردی این مملکت نمیخوری، هیچ مشکلی از این جامعه، مشکل مادی، معنوی، فرهنگی، علمی، عقلی، هیچی رو حل نمیکنی. اهل ریسک نیستن. ما آدمای داریم به عنوان صاحبان منزلت حوزوی، یک بار در راه خدا، در راه حق اینا فداکاری نکردن. من بعضی از اینا رو تو بعضی از این جلسه های حکومتی میبینم، خیلی دقت میکنم. اولا میبینم صندلی به صندلی هر چند هفته میام بالا، این مثلا این بالا مثلا جایی که منجستی مثلا جای رئیسای دیگه ها، هیچ موردی که هیچ موضعی نگرفت اصلا، اگرم گرفت هر کی در دوره هر رئیس جمهوری به نفع او حرف زد، ریش گذشته، همه چیزش هم منظم، سانتیمانتال، همه چی دقیق، یک جوری حرف بزنیم که همه بگن این آقا فاضل و محترم هستن، هیچ کس از من نباید چیز منفی ببینه. فقط صندلی به صندلی آمدن جلو، خیال میکنن صندلی شفا میده. همون دوره را یک نگاهی بکنید، اینجوری هن. یعنی درد دین، درد مرد. آقا تو آمده چوب دینه بخوری یا نون دینه بخوری؟ تا اینجاش که همش به نفع تو بوده، برای دین چیکار کردی؟ همش باعث شده به جنابالی بگن آقای محترم فلان روشن فکر. تا حالاش که همش برای تو بوده، تو که این نون چوب دینو خوردی، چوب این مردمو خوردی، تو چه غلطی کردی برای اینا؟ آرام محافظه کار، چگونه پله به پله بالا برویم؟ بالا رفتن، آموزش بالا رفتن در 10 دقیقه، اینا اینجوری هست. خب امام بعد میاد سراغ حوزه، میگه که اگر تهذیب نباشد، اگر آدم نباشید، اگر خدا هدفتون خدا و خدمت به خلق نباشد، علم توحید هم به دردتون نمیخوره. اینا این جمله امام. اصلا متخصص آموزش مدرس توحید شو، به دردت نمیخوره، جهنمی. میگه العلم هو الحجاب الاکبر، همین علم که باید تو رو به نور برسونه، همین علم مانع نور و حقیقت میشه. حجاب بزرگ علم است. این جمله که روایتها، علمی که باید نور باشه، همین علم گاهی میشه حجاب بزرگ. یعنی چون عالمی اتفاقا آدم نمیشه، یعنی از علمت داری علیه انسانیت استفاده میکنی. کاش ای علم نداشتی، ای غرور رو نداشتی، عوضش آدم بودی. یک روایت عجیب دیدم، امام علیه السلام فرمودن که دو نفر هستن، یکی گناه کرده ولی شرمنده است، خیلی شرمنده است، یکی گناه نکرده، نماز شب خونده ولی مغروره. تو دلش میگه که ما بهشتی ها به این جهنمی ها هم یک نگاهی بکنیم، به این جهنمی ها. اون گناهکاری که شرمنده است به خدا نزدیکتر است تا نماز شبخانی که دچار عجبه و خیال میکنه یه آدمیه. دیدم خب نیستی، ته دلش اینه که ما اینیم، ای از خدا دور است، پشت به خداست، و او کسی که گناه کرده ولی شرمنده است، شرمنده است، او به خدا خیلی نزدیکتره. اینا یک منطق دیگه. امام اهل این منطق بود، امام اهل ادا نبود، نه اداهای آخوندی نه اداهای دانشگاهی. حالا هم روشن فکرامون اداهایی دارن، هم آخوندامون، بعضی تیپای آخوندامون سوادای متوسطی دارن، خودشون شاهکارهای خلقت میدونن، خیال میکنن میگن ما متعلق به همه بشریتیم. اینا این خیال میکنن متعلق به همه بشریتن، هیچ کس هم کشفشون نکرده، انشاءالله به زودی کشف میشن. عرضم با این عبارت امام ختم کنم. علم هرچه انباشته تر شود در حوزه، حالا او دانشگاهشو گفت، حالا حوزه، البته این عبارت برای هر دوشه. علم هرچه انباشته تر بشه، حتی علم توحید که بالاترین علم است، اگر در مغز انسان و حتی در قلب انسان انباشته شود ولی انسان مهذب نباشد، همین علم توحید شما را، انسان را از خدا دور می کند. همین علم توحید می برد جهنم. شما میگی علوم دانشگاهی، پزشکی، مهندسی فلان، امام میگه نه، فقه نه، میگه بالاتر از او، علم توحید. خداشناسترین آدمی یا عالم باش به لحاظ نظری، خب میگه همو میبرد جهنم اگه تهذیب نباشه، یعنی اگه هدفت خدا نباشه، هدفت دنیا باشه. حالا بعضیا دنیاشون رو از طریق دنیا به دست میارن، بعضیا متاسفانه بدتر، دنیا رو به اسم دین دنبالش میرن. این خیلی خطرناکه. کاش آدم به اسم دنیا بره دنبال دنیا، دیگه کلای کسی در نمیذاره. اما وقتی به اسم دین میری دنبال دنیا، یعنی میخوای به مقام برسی، مطرح بشی، رئیس بشی، محبوب القلوب بشی، همه تعریفت کنن، یا نازلتر از اینم حتی هست، دنبال شهوت و قدرت و ریاست و ثروت و اینایی، این خطرناکه. میفهمد استیگال، استیکال به دین، اینایی که به اسم دین میخوان دنیاشون رو آباد کنن. امام ایره میگه انسان اگر مهذب نباشد، هرچه عالم تر شود از خدای تبارک و تعالی دورتر میشود. خیلی عجیبه جمله، هرچه عالم تر بشه از خدا دورتر میشه، برای که این علم بور نمیاره، همش حجابه، هی به غرور و تکبر و نفسانیت داره اضافه میکنه، هی دورتر میشی. باید کوشش شود در این حوزه های علمیه، چه حال و چه بعدها، که اینها را مهذب کنند، میگه اینا که میان تو حوزه درس میخونن اینا رو اول مهذب، مهمترین مسئله باشه اینا آدم باید بشیم ما طلبه ها. من چون طلبه هم دارم حرف میزنم، ما تازه طلبه هم که آدم نشدیم. میفهمم امام چی میگه، چقدر خطرناک میشه آدم. کتاب چند تا بخونه ولی تهذیب نشه، من میفهمم چه، چون علم حضوری دارم. اما امام میگه به فکر بد باشید که اینایی که میان تو حوزه مهمتر از سواد و محفوظات اینه که آدم باشن. یه جا میگه خدا نکنه قبل از اینکه تهذیب نفس کنید امامهاتون بزرگ بشه و ریشهاتون سفید بشه، چون وقت خطر دارید هم برای خودتون هم برای جامعه. یک دنیا اهل دنیا با لباس آخرت. میگه باید کوشش شود در این حوزه های علمیه اینها رو مهذب کنند، کنار فقه و فلسفه و امثال اینها اخلاق و تهذیب، سلوک الالله تعالی باشد. سلوک الالله. آقا دانشگاه اسلامی دانشگاهیه که حتی اگر داره فیزیک، شیمی، کشاورزی میخونه، سلوک الالله داشته باشه. یعنی هدف این دانشگاه، هدف این رشته ها خدمت به خلق برای خدا. هر چه گسترش، هر چه بیشتره، توحید و عدالت در جامعه است، این میشه الالله. وقت میز آزمایشگاهت میشه معبدت، زمین کشاورزی میشه مسجدت، کارخانت میشه معبد. وقتی به قول مرحوم آقای جعفری رحمت الله علیه، عاشق محمد تقی جعفری میگفتن وقتی که روی میز آزمایشگاهت خم شدی داری کار میکنی، انگار به رکوع رفتی. اگر هدفت خدمت به خلق برای خداست. وقت فکر نکنید که اینجا مثلا فقه بخونی به خدا نزدیکتره تا مهندسی بخونی. تنها فقهی که میگه هر چه که جامعه اسلامی، جامعه انسانی بهش نیاز دارد، خواندن و آموختنش واجب شرعی است، فقه ماست. هر رشته‌ای که جامعه بهش احتیاج داره تا وقتی که رفع نیاز نشده واجب کفایی است، هر رشته‌ای که باشه، این فقه ما اینو میگه. یعنی الان تو یک جامعه شما نونوایی نداری، بر همه واجبه برن نونوایی تا به حد کفاف برسه. به حد کفایت که رسید دیگه واجب نیست. این جامعه برای دفاع از امنیتش مثلا موشک میخواد، بر همه واجب میشه برن دنبال موشک تا برسه به حد کفایت. پزشک کم داره، همینطور رفتگر کم داره. یه روزی رسید که همه شغلا حل شده، مشکل نظافت خیابونا مونده، واجب کفایی رفتگر بشیم. بنابراین فقیه شدن، عارف شدن با مهندس و پزشک و رفتگر شدن مساوی است. ملاکی دو چیزه: یک، نیت تو، هدف تو چی، انگیزه تو چیه، تو چرا رفتی دنبالی؟ دو، نیاز جامعت. این خیلی چیز مهمیه که واجبه هر کار، شغلی که جامعه نیاز داره، که اگه او کار نکنی جامعه تو عقب میمونه، ذلیل میشه، وابسته میشه، نفوذپذیر میشه، جنگ داخلی را میفته، گرفتاری میشه، مریض میشن مردم، فلان. واجبه کفایی او کارو بکن، باید تا به حد کفایت برسه. این یک اصل بسیار مترقی عجیبیه که همش میشه دینی. یعنی تمام شغلا دینیه، شغلای مثبت ها، نه شغلای کاذب. تمام مشاغل دینی هست. همه خدمات اجتماعی که به نفع جامعه است و جامعه بهش نیاز داره میشه عبادت و میشه واجب اصلا. امام میگه که همه چیز رو به شکل سلوک الالله ببینید. میگه شما میدونید مرحوم شیخ فضل الله نوری رو کی محاکمه کرد؟ این خطاب او به دانشگاه بود، حالا به حوزه. میدونید کی محاکمه و اعدام کرد شیخ فضل الله رو؟ یک معمم، یک ملای زنجانی بود که حکم قتل او را داد. وقتی یک ملای معمم مهذب نباشد، فسادش از دیگران بیشتر است. دادگاه تشکیل داد، به عنوان حاکم شهر حکم اعدام شیخ فضل الله را داد. یه آخوند تهذیب نشده ولی با سواد. در بعضی روایات است که در جهنم، اهل جهنم از تعفن بعضی روحانیون در عذابند و دنیا از تعفن بعضی از اینها در عذاب است. یا آخوند فاسد وهابی یا غیر وهابی یا شیعه فرق نمیکنه که او فتواها رو میده و او کارا رو میکنه و اونقدر آلوده است. امام میگه اینها تا اصلاح نکنید نفوس خودتان را، به طلبه ها میگه، به دانشگاه هم میگه، تا از خودتان شروع نکنید و خودتان را تهذیب نکنید، شما نمیتوانید دیگران را تهذیب کنید. این به حوزه میخوای بقیه رو متدین کنی، خودت دین داشته باش، اول خودت تهذیب بکن. کسی که از بقیه پاکتره میتونه دیگران رو پاک کنه. به دانشگاه هم میگه کسی که مشکلات خودت تو نمیتونی حل کنی، مشکلات دانشگاه تو نمیتونی حل کنی، میخوای مشکلات جامعه رو حل کنی، تو مشکل خودت نمیتونی حل کنی هنوز. آقا اگر دانشگاه وظیفش درست عمل میکرد، نباید تحریم روی ما تأثیر میگذاشت. تحریم یعنی چی؟ یعنی یک قطعاتیه که دانشگاه ما هنوز ارزه نداره بسازه. این میشه یعنی تحریم. اگه تو ارزه داشتی نمیتونستن ما رو تحریم کنن. اگه حوزه و رسانه‌های ما به وظیفه‌شون درست عمل بکنن، بکنیم، معنی داره که بهاوی شده. خب تو مشکل توست. البته من نمیخوام بگم همش مشکل گفتنه، چون بعضی هستن بهترین حقایق هم به گوششون میرسه، تصمیم غلط میگیرن. قرآن میگه آقا پسر پیغمبر دیگه، از پسر نوح بالاتر که نیست دیگه. که حضرت زدنو میگه که میشه پسرم هم نجات بدیم؟ بدید. خداوند میفرماد لیس من اهلک، اون جزء خانواده تو نیست. خانواده تعریف فقط نسبی و خون و نژادی نداره. لیست انه لیس من اهلک، بذار بره، اون خودش نمیخواد، قبول نداره. یعنی میشه حضرت لوط آمده یک جامعه همجنسباز فاسد فاسد الاخلاق رو اصلاح کنه، خانومش با اوناست، طرفدار اوناست، گزارش بره اونا برده دیگه، قرآن بفرماد دیگه. دو تا میهمان آمده برای حضرت ابراهیم، حضرت لوط فرشته به شکل انسان، زن پیغمبر رفته گزارش میده آی بودو این دو تا آمده، زن پیغمبر. از اون طرف هم توی مرکز کاخ فرعون هم موسی تربیت میشه، هم همسر فرعون یا خواهر فرعون، که قرآن به عنوان نمونه مؤمن ازش نام میبره. این که از مرکز فساد گل میروید و از مرکز صلاح زباله بیرون میاد گاهی، این اصل اختیار و آزادیست. اما اصل مسئله اینه، فضا رو امام میگه آماده کنید برای رشد. امام میگه یک کاری نکنید، جوان با فطرت سالم میاد تو حوزه، 20 سال بعد اطلاعاتش زیاد شده، قیافش هم قیافه علمایی شده، محفوظات فقهی اصولی تفسیر فلسفه کلام اینا رو میده، اما با فطرت فاسد بیرون برود، پشت به خدا بره بیرون با محفوظات. تهذیب لازم است، هم در شما، هم در شما، هم در همه، البته همه ملت و انسان ها مهذب باشن. اما میگه، امام میگه اگر تاجر مهذب نشود، کارش یک گرام فروشی میکنه، صدمه به یکی دو نفر میزنه، همش رو هم بذارن بله فسادش زیاد بشه، اما یه نفر اینقدر فساد نداره. اما عالم روحانی به حوزه امام میگه، حوزه اسلامی میگه اگر عالم و روحانی اگر فاسد بشود، یک شهر را به فساد میکشد، یک جامعه، یک مملکت را. دانشگاهی میگه یک عالم دانشگاه وقتی فاسد میشه، جامعهش رو به فساد میکشونه. یه آدم معمولی کنار خیابون فاسد بشه، خودش گناه میکنه. یک امام میگه یک دانشگاهی یا یک روحانی اگر فاسد باشد و تهذیب نکند، جامعهش رو به گند میکشه، فقط خودش نیست. و بعد میگه انشاءالله قدمایی که برداشتید وحدت و حضور، چون ایام وحدت و حضور دانشگاهی وحدت شده باشید و برید. اشکال ما این است که با اشخاصی مواجهیم که بدون توجه به مشکلات و خواست ملت، به مجردی که میگن فلان مرکز اسلامی باشد، میگن ها اسلامی میخواید بکنید دانشگاه رو، یعنی میخواید تخصص و علم توش نباشه، میخواید همه رو فقیه و آخوند کنه دانشگاه اسلامی، یعنی به جای فیزیک و شیمی و مهندسی و پزشکی و فلان، نه همه برن آخوند بشن تو دانشگاه. خیلی جالبه این عبارت، همون موقعی حرفا معلوم میشه بوده. میگه بعضیا تا میگن که آقا، میگن بله اسلام با علم و تخصص مخالفه و اینا میخوان دانشگاه اسلامی کنن، یعنی میخوان بگن علم و دانش نباشه، همش بیان حرفای اسلامی، یعنی آیه و حدیث بخونن و اینا. امام میگه متأسفانه ما با یک همچین تفکر رو تا میگیم دانشگاه اسلامی، میگن ها میخوان بیان تو دانشگاه همه رو روزه خون کنن. میگه اینطور تبلیغ میشود. اینها نمیدونن مقصود ما که میگوییم تمام گروه ها و نهادها به خصوص دانشگاه ها که مرکز علم و مغز متفکر جامعه است، اینها باید اسلامی شود. ما نمیگوییم که احتیاج به متخصص نداریم، بس اینه که متخصص الهی تربیت کن، نه متخصص مادی خودخواه، متخصص مؤمن نه کافر فاسد. تا اسلام تا آنجا کوشش دارد برای متخصص که میگه تو احکام عادی، تو احکام شرعیت هم تخصص میزانه، تخصص در فقه و اصول، توی آسفالت متخصص، تخصص تو همون کار، تو بیماری تخصص تو همون کار. اسلام دین تخصصه، هر کاری تخصص. من یه وقتی که اینا رو بررسی میکردم، شاید 30-40 حداقل 30-40 شاخص تو صحبت‌های امام دیدم در مورد تعریف دانشگاه اسلامی، هم در علم، هم در عالم، هم در معلوم، هم در متد و روش آموزش و پژوهش، و هم در هدف. توی این 5 عنوان حدود 30-40 تا مؤلفه حداقل، یه وقتایی نگاه می‌کردم اینا رو پیدا کردم. یک وقتی بذارید شما که خط امام اینا احسا ها؟ دانشجو خط امامی دیگه. خب یک وظیفتون اینه شما که امام ندیدین و اینا، این آثار امام رو درست بخونین، درست طبقه بندی کنین، برید هر حرفی که امام راجع به دانشگاه زده، هر چی که امام راجع به دانشگاه گفته، حتی به نظرم این کتاب مستقلم دانشگاه و دانشگاهیان از نظر امام هم بود، البته کامل نبود، تو وصیت‌نامه و غیره اینا رو جمع بکنید، دسته‌بندی کنید، 30 40 تا 10 تا 100 تا مؤلفه بیرون بیارید، بعد ببینید چجوری این اهداف رو میشه تبدیل کرد به راهبرد، یعنی چیکار کنیم که به اینا نزدیک بشیم و ازش دور نشیم. و نکته آخرم مطالبه کنید اینا رو، میتینگ بذارید، سایت بگذارید، مقاله بدید، جمع بشید تریبون آزاد، تریبون آزاد موضوعش همین باشه، آقا امام تو وصیت‌نامه‌اش اینو گفته، مثلا امام تو وصیت‌نامه‌اش گفته دانشجوی بورسیه به کشورهایی که سابقه استعماری در ایران دارن نفرستید، درست خلافش عمل شد همیشه، مشخصا آمریکا و انگلیس، حالا آمریکا چون رابطه ها قطع شد رسمیش یه مدتی نبود، حالا باز دوره هست، ولی انگلیس که پدر سوخته اصلا همه جا با پنبه سر میبره، این انگلیس اون گربه، میگن گربه رو از هر جا که ولش نکنی باز با 14 پا میاد پایین، شما امتحان کنید یه وقتی رو از بالای پشت بون گربه رو بنداز پایین با کله نمیاد پایین، دوباره باز 14 پا، انگلیس دقیقاً همینطوره، هر کارش بکنی باز دوباره با 14 پا میاد پایین. فرستادن دانشجو به انگلیس در بدترین شرایط قطع نشد، حالا امام تو وصیت‌نامه صریح میگه نفرستید بورسیه به این کشورها، به کشورهایی بفرستید که تو ایران سابقه استعماری ندارن، بیشترین دانشجوی بورسیه رفت انگلیس و خیلی بچه‌هایی داشتیم همینجوری، بچه مسلمون رفتن اونجا، وقتی برگشتن کارایی کردن که صدمات بزرگی از توش همین فتنه 88 از تو همینا در اومد. و السلام علیکم و رحمت الله.